منافذ فرار و آدم هایی که قبلا ما اطلاعات کمتری از خرید، فروش و میزان سود اونها داشتیم، ولی الان اطلاعات بانکیشون، اطلاعات میزان خریدشون، میزان فروششون، اطلاعات معاملاتی که صورت پذیرفته از طرف اونها در اختیار ما، مؤدی با وقتی میبینه که سازمان امور مالیاتی با اطلاعات کامل مالیات رو برای ایشون میکشه، در مقابل اون توافق رو بر میگذاره یا تمکین میکنه. در موارد گذشته چون ما این اطلاعات در دسترسمون نبود، بحث چانه زنی بود، مؤدی محوری بود و ممیز سالاری. ولی الان یه نمونهش در اظهارنامه سال 1401 بود توی مشاغل که عدد ابرازی مؤدیان ما 194% رشد داشت. مؤدیان مشاغل ما پارسال 3500 میلیارد تومان حدوداً به ما ابراز کرده بودند. امسال خود مؤدیان، یعنی خود افرادی که مالیات ابراز کردن، به ما 11500 میلیارد تومان، یعنی 194%.
پس این که نگرانی مطرح شده، مثلا نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دیدین که راجع به تفکیک حساب‌های تجاری نوعی ابراز نگرانی رو مطرح می‌کنن، اینها ناشی از چیه؟ اگر قراره که ما اینقدر منظم و روشن داریم این اقدامات رو جلو می‌بریم، این مواجهه حاکی از چی هستش آقای مهندس؟
ترس این دوستان به نظرم یا نگرانیشون بخشی به خاطر اینه که فکر میکنن بخشی از معاملاتشون، این که فردی ممکنه بالاخره به یه نفر قرض بده، از یه نفر قرض بگیره، نقل و انتقالی صورت بده، اگر در حساب تجاری باشه مشمول مالیات میشه.
خب البته مثال ها که زدن حتما شما دیدید، تو حرف اینه که فرض بفرمایید که الان این کار در حساب من صورت بگیره، من عملا اگر به کسی 10 میلیون تومان قرض بدم و دوباره تا چند روز آینده به من برگردونه و سه بار این تکرار بشه، گفته میشه که در منظر نظام ها یا سیستم های مکانیزه شما یا کارشناسان شما، من حسابم تجاریه و مشمول مالیاته. خب این حرف اینجاست، این درسته یا نه؟ شما رد میکنید؟
نظر من در نگاه اول و حد اولیه شاید به نظر همه اینجوری بیاد، ولی واقعیت اینه که کسب و کار باید شفاف بشه.
حرفی نیست، ولی
نه، اگر مستنداتی دال بر این که ایشون یه حسابی به پولی از حسابش خارج شده، همون پول به حسابش وارد شده و معامله ای بابتش صورت نگرفته باشه، ما اصلا کاری بهشون نداریم.
خب این باید موقع چه کار کرد؟ یعنی شما من باید بیام به نزدیکترین دفتر شما، یا اینکه نه این رو پیشبینی کردید در سامانه میشه تعامل کرد؟
آقا الان توی موضوعاتی که ما پیشبینی کردیم، تقریبا حساب‌های تجاری ایشون میتونه با حساب تجاریش جابجا نکنه، با حساب شخصیش جابجا کنه. حساب تجاریش مربوط به کارش و تجارتش باشه.
درست.
از حساب شخصیش تا معادل یه رقمی قطعا قابل قبول جابجایی، چون برای فقط یه فرد کاسب یا یه فرد یا یه شرکت که اتفاق نمیفته. شما یا من ممکنه به برادرم، خواهرم و یکی از اقوام نزدیک قرض بدیم، این قرض الحسنه که همیشه بوده و قطعا راهکارهایی برای این. ولی این که طرف میگه من 3 میلیارد تومان به دوستم قرض دادم و ایشون بعد از مثلا 10 روز به من برگردونده، یکم ارقام غیر قابل باور میشن. مثلا 3 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان، 20 میلیارد تومان. یکم ما روی این موضوعات با این دوستان اختلاف نظر داریم که قطعا اون هم با همکاری که با اتاق اصناف و سایر دوستان در مراجع مرتبط داریم رفع میشه. مثل همین سامانه دستگاه پوز، ترس دوستان این بود که شما اگر ساماندهی کنید جلوی دستگاه پوز رو بگیرید، نه اجازه ندید، کسب و کار مختل میشه. این کار انجام شد، صورت پذیرفت، کسی هم خللی در کارش انجام نشد. فقط یه سری آدمی که دستگاه پوز داشتن ازش استفاده میکردن و پرونده مالیاتی نداشتن، حدود 2 میلیون مؤدی در این زمینه شناسایی کرد
و الان هم حدود 9,800,000 فاصله داره با اون 9 میلیونی که
بله و
روشن شده.
دستگاه پوزی هم که از سیستم خارج شدن.
بله.
یعنی طرف وقتی فهمیده که ما داریم به اطلاعاتش دسترسی پیدا میکنیم، دو تا دستگاه پوز داشته رفته یکیشو قطع کرده، اصلا رفته از سامانه خارج شده، اصلا
بسیار خوب
دستگاه پوز به نام فردی بوده که نه موقعیت و مکانی نه موقعیت هویتیش هیچ کدوم از اینا درست نبوده.
خیلی متشکرم آقای مهندس امیری از توضیحاتتون، امیدوارم که شاهد شفافیت، دقت و ضریب اطمینان بالایی باشیم که در برقراری عدالت اجتماعی سازمان امور مالیاتی پیشتاز فعالیت‌های مختلفی هست برای آرامش بخشی بیشتر به همه کسب و کارها و مردم.
بسیار بسیار ممنون از محبت شما و خواهش و تقاضایی که همه کسب و کارها، همه مشاغل عزیز داریم، اینه که در این زمینه با ما همکاری کنن و مطمئن باشن که سازمان امور مالیاتی، بقای سازمان امور مالیاتی در بقای کار این دوستان
همینطور
این دوستان مالیات میگیریم. اگر شرکتی وجود نداشته
متشکرم.
بله.
ممنونم از شما آقای صمیمی، رئیس محترم گروه برنامه‌ریزی آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور. خیلی متشکرم از شنوندگان گرامی از جمله 912-4602 که درباره تورم و همچنین سود در فعالیت اقتصادی که اشاره کردن توی پیام کوتاه و خیلی کمی اسکاش بیشتر میتونستن اون رو توضیح بدن، بحث مالیات و کسب و کارهایی که در رکود هستن رو مطرح کردن، حرف به جای هست. شنوندگان دیگری هم به 3636-37 برای ما پیام کوتاه فرستادن، از جمله آقای مهداد جعفری که بسیار متشکرم از توجهتون، امیدوارم در طرح نقد و نظری که دارید کمک بکنیم به اینکه بتونیم پرسش‌هایی که وجود داره بپرسیم و در این حال آگاهانه و اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما بگذاریم برای همه فعالیتایی که دارید. همونطور که اشاره کردم سامانه پیام کوتاه ما 3636-37. معاون ارتقای کسب و کارهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، شنوندگان عزیز، اعلام کردند که تجارت ایران با شرق قاره آفریقا در 5 ماه نخست در 1401 برابر با حجم تجارت انجام شده در این منطقه قاره آفریقا در سال پیش بوده. به این سبب خروجی دیپلماسی اقتصادی رو در یک سال گذشته بررسی میکنیم و بر اساس شواهد حجم مبادلات ایران با کشورهای همسایه و منطقه فرامنطقی که رشد داشته میتونیم اشاره بکنیم به تجارت ایران با کشورهای شرق آفریقا. سهم دیپلماسی اقتصادی در این موفقیتی که توصیف میشه چه میزان بوده؟ محور گفتگوی من با آقای مهندس قنات‌زاده است، مدیر کل محترم آفریقای سازمان توسعه تجارت. آقای مهندس سلام و شب بخیر.
سلام، وقت شما و شنوندگان محترمتون بخیر، بنده در خدمتتون.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال میشم اگر که دیدگاهتون رو بفرمایید در باره پرسش و مقدمه که اشاره کردم.
من ابتدای حالا اصلاح کوچیک بکنم موضوع رو. ما توی 6 ماهه ابتدای امسال تقریبا معادل کل صادرات سال 1400 با آفریقا شکر خدا حجم تجارتمون شده. اشتباه توی اخبار اومده که توی 5 ماه 100% رشد نسبت به پارسال داشته که نه، این ولی این اشتباه است، ولی عرض می‌کنم توی 6 ماه نخست امسال با همت رخش خصوصی و بالاخره یه ساختاری که ایجاد شده و تقریبا معادل کل عملکرد سال 1400 توی سه مقاره آفریقا کار تجاری انجام شده.
این ناشی از رشدی بوده که مطابق با همون قیمت‌ها با همون وزن، یا اینکه نه تابعی است از آنچه که در اصلاح نرخ ارز پدید آمده و متغیرها این چنینی؟
بله، معمولا توی اینجور بولر افزایش و کاهش ها موضوع تورم جهانی و بحث نرخ ارز رو اینا مطرح میکنن، ولی خب برای که این نقیصه برطرف بشه ما دو دست آمار رو یا دو دست رشد رو باید با هم مقایسه بکنم. یکی دست رشد، یکی رشد ارزشی. در مورد آفریقا به صورت مشخص سال موضوع برنامه شما هست، ما یه رشد حدود 50% توی 6 ماه امسال داشتیم لحظه ارزشی و این رشد بیش از 20% و رشد 24-25% توی وز که این رشد مصیب نشون دهنده رشد تجارت ما خواهد بود. موضوع تورم و نرخ ارز و اینا دیگه نمیشه.
درسته. چند دیپلماسی اقتصادی در این فرایند موثر بوده؟
خب قطعا دو ساخت ایجاد ارتباطات تجاری راست دیپلماسی است که بین کشورها وجود داره و دو ساخت هست. خب شکر خدا از ابتدای دولت سوزان مثلا مشخص یه دیپلماسی متوازنی سیاست گذاری شد برای ارتباطات و تنوع بازارهای صادراتی توی دولت برنامه‌ریزی شد که انجام بشه. ما قبل از این متاسفانه مشخصا در مورد بازار آفریقا خیلی برنامه مشخص و روشن و توجه ویژه نداشتیم و همین جهت خب ما غافل بودیم از اون بازار پرپتانسیل آفریقا. ولی از سوی دولت سوزدهم یکی از مهمترین اقداماتی که اتفاق افتاد این بود که کمیسیون های مشترکی که بعدا 10 سال یا 11 سال متوقف شده بود که زیر تمام روابط حالا اقتصادی و مناسبات سیاسی کشورها خب فعال شد. ما 3-4 تا از کمیسیون‌های اقتصادی و کمیسیون مشترک بین کشور ایران با کشور آفریقایی رو برگزار کردیم، با نیجریه که بزرگترین اقتصاد آفریقا است، با غنا، با مالی، ظرف یک هفته آینده با تانزانیا، بعد از اون آفریقای جنوبی. این تمام کمیسیون‌های مشترک و کشورهای هدف ما توی آفریقا خوب فعال شد. توی این کمیسیون‌های مشترک اسناد متعددی تبادل میشه که اینا همه ریل‌گذاری مناسبات تجاری اقتصادی رو حاصل میشه. خب این یک فعالیت خیلی مهم. موضوع بعدی بحث رایگانان بازرگانی که خب ما باز متاسفانه توی آفریقا در ابتدای دولت سوزدهم هیچ رایگان بازرگانی توی آفریقا نداشتیم. توی 55-56 کشور آفریقایی ما عملا هیچ نماینده بخش اقتصاد و تجارت مستقر نبودن.
الان چی؟
الان که با شما صحبت کنم
الان چطور؟
چه رایگان رو انتخاب کردیم که به زودی مستقر میشن. فرایند انتخاب تعداد رایگان‌های دیگه هم در دست که این هم بالاخره خیلی موثره برای ایجاد روابط تجاری. موضوع بعدی بحث مراکز تجاری. ما یک ظرفیتی توی قانون داریم برای صدور مجوز مراکز تجاری که بخش خصوصی به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران مستقر میشن توی کشور و تمام خدمات و زیرساختها و خاص نظر برای تجار ما توی اون کشور هدف ایجاد میکنن. خب باید ما توی آفریقا 3 تا مرکز تجاری داشتیم و داری در حال حاضر 2 تای دیگر رو هم هفته پیش مجوز دادیم و الان 5 تا مرکز تجاری داریم. 3-4 تا مرکز تجاری دیگر هم در هفته آینده مجوز میدیم و انشالله این عدد مرکز تجاری ما تو آفریقا به 10 عدد خواهد رسید تا پایان امسال و این خوب ظرفیت خیلی خوبی است برای همکاری‌های مجدد. مجموعی از دارم دوست آخری که ایجاد شده مذاکرات متعددی که سفره ما زحمت میکشن یا ما اینجا با سفره های کشور آفریقای انجام میدیم باعث شده که این زمین سازی ایجاد بشه و بیش از صد هیئت تجاری خب از ابتدای سال از کشور آفریقای به ایران اومدن که خودش انتصاب جدیدی است مناسب هست. خب مجموعه این رفت آمد تجار به کشور یا کشور هدف با ایران و اون زیرساختهای که خدمت رو عرض کردم اگه همه اینا رو ببریم توی بسته خلاصه دیپلماسی اقتصادی قطعا اثرگذار رشدهایی کرد.
درسته. آقای قنادزاده، اونطور که خیال میکنم از حرفای شما میتونم بفهمم این که ما وارد یک فرایند کاران
من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم
الان چطور؟ فکر میکنم صدای من اثر رسا باشه ولی حالا بازم یک کنترلی میکنیم. الان میشنوید صدای منو؟ الان میشنوید؟ بله. نه عرض کردم که خیال میکنم آنچه شما دارید توضیح میدین این شرح مبتنی است بر اینکه ما شاهد تغییر و تحولی هستیم در حوزه دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک راهبرد در توسعه تجارت. درست میفهمیم؟
بله کاملا راهبردها
اگر از این منظر بخوام نگاه بکنیم میتونم بپرسم که آیا تجارت آزاد هم تونسته تجارت کلی ایران رو با دیگر کشورها تحت تاثیر قرار بده؟
تجارت آزاد ایران با اون کشورها
مستده. بله
خب قطعا که تجارت آزاد یکی از ظرفیت‌های فوق‌العاده است برای توسعه مناسبات تجاری. البته ما معلفه
توی آفریقا این رو نداریم در حال حاضر. یکی از ضعف‌های ما توی دیپلماسی اقتصادی با آفریقا که فقط البته ما با تونس یه تجارت ترجیحی نه تجارت آزاد به سالهای قبل داشتیم که این البته خیلی فعال نیست که در تلاشیم فعالش بکنیم، ولی اگر به معنی عام بشه بپرسید قطعا تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی با کشورها باعث میشه که رغبت ما و تجار ما برای کار با اون کشور بالاتر بره، هزینه های ما در مقایسه با رقبا پایین بیاد. خود اینا همه اثرگذار قطعاً که ما عرض میکنم در حال حاضر متاسفانه تو آفریقا خیلی این موضوع رو نداریم، ولی جزء برنامه‌ای است که انشالله این کار توسعه بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس خانادزاده، مدیر کل محترم آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
با خبر از تازه ترین تازه های اقتصادی در جریان مسائل اقتصادی روز کشور و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت ها در روی خط بازار،
خب 19:46 است خانم آقایان. یک شرکت تحقیقات و پژوهش دانش بنیان در اصفهان با استفاده از نانو مواد موفق شده ضد عفونی کننده ای رو برای درمان ورم پستان دام تولید بکنه. این تحقیقات به ثمر نشسته و جالب اینجاست که در حوزه دامپزشکی یکی از ضد عفونی کننده‌های بسیار مهم هست که برای درمان بیماری ورم پستان دام استفاده میشه، بیماری شایعی که خسارات زیادی به دامپروران وارد میکنه. حالا این بیماری وقتی حادث میشه چقدر نگرانی ها رو دامن میزنه برای دامداران، به خاطر اینکه شیر دوشیده شده به مدت یک هفته باید دور ریخته بشه، ضمن اینکه پیامدهای اون خیلی وقتا با درمان های آنتیبیوتیک هم نگران کننده است. حالا با وجود هزینه های سنگینی که به دامداران وارد میشه، یک راه و گشایش تازه اتفاق افتاده با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و این شرکت دانش بنیان در اصفهان موفق شده که این مواد ضد عفونی کننده با استفاده از نانو مواد رو بر پایه یود و نمک‌های آمونیوم تولید بکنه و در این حوزه اطمینان زیادی رو هم پدید بیاره. جای تقدیر و خدا قوت داره برای یکایی که دانشوران جوان ایرانی در شرکت‌های دانش بنیان و کارآفرین. آقای هاشمی رئیس محترم بنیاد ملی گندمکاران با ما همراهند، در حالی که همچنان سامانه پیام کوتاه ما 30367 در اختیار شما شنوندگان هست و بسیار ممنونم که به این برنامه گوش میکنید و از بازارهای مختلف و جایی که در این بازارها فعال هستید هم دیدگاه نظر یا مسائل مشکلاتی رو مطرح میکنید، اونها رو دنبال خواهیم کرد با کمال میل. اما اشاره بکنم آقای هاشمی همونطور که خدمتتون عرض کردم رئیس محترم بنیاد ملی گندمکاران همراه ما هستن. سلام و شب بخیر.
من هم خدمت شما جناب خیر خواهم کاران محترمتون بشنم اکران عزیزتون سلام شب بخیر.
متشکرم. آقای مهندس، توی خبرها دیدم که ایران شده 14 تولید کننده یه بزرگ گندم دنیا، اون هم با اعلام سازمان فاو در ملل متحد که در حقیقت تولید غلات ایران رو در سال جاری 2022 میلادی با 13.5% رشد به بیش از 20 میلیون تن برآورد کرده و آمار داده که این جایگاه رو برای ایران رقم زده. ارزیابیتون چیست و به خصوص آنچه که حکمرانان و متولیان در بخش کشاورزی کشور میتونن برای ارتقای جایگاه ایران انجام بدن چی هست؟
خدمتتون عرض کنم بله، خوشبختانه این ارتقای جایگاه برده چهارم بر پایه رده بندی FAO برای کشور ما اتفاق افتاده، جای تبریک داره هم برای سیاستگزاران دستاندرکاران و کشاورزان عزیز، همش هم مدیون تلاش کشاورزان، رحمت الهی و سیاست‌های خوبی که در خصوص کشت گندم، قیمت، اصلاح قیمت، قیمت خوبش، مدیریت مزارع، تلاش‌های کارشناسان و همراهی مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارگان‌های وابسته، خوشبختانه خودتون می‌دونید ما نسبت به سال گذشته تقریبا 58% هم در خرید گندم پیشرفت داشتیم که همه اینا دست به دست هم دادن که الحمدلله جای خوبی داریم. امیدوارم انشاءالله با سیاست هایی که در پیش گرفته شده در خصوص کشت قراردادی، کمک تشکل ها و سایر عوامل وابسته، انشاءالله این جایگاه ارتقا هم ببخشیم.
خب چقدر کشت قراردادی تونسته به این موضوع کمک بکنه و یا کشت فراسرزمینی چقدر میتونه در این مقوله مؤثر باشه که ما یک تولید پایدار و در این حال بتونیم دارای رتبه در سطح بین‌المللی داشته باشیم؟
حلقه گم شده تولید محصولات کشاورزی، چه محصولات غلاتی، باغ، دام، طیور، هر آنچه ما بهش میگیم محصولات کشاورزی که حاصل تلاش کشاورزان با کمک آب و خاک و هوا و اینا هستن، حلقه گم شدهش تا حالا یکی دو مورد بود که از جمله قیمت گذاری مناسب، سیاست گذاری و بازاریابی. کشت قراردادی تمام این موضوعات رو برای بخش کشاورزی حل میکنه. یعنی کشاورزی که امسال و در این فصل زراعی، چه در فصل زراعی پاییز، بهار اقدام میکنه به تولید محصولات کشاورزی، اگه اطمینان خاطر داشته باشه که قیمتی که براش گذاشته شده به صرفه است، اطمینان داشته باشه که بازار مطمئنی داره، اطمینان داشته باشه که تولید محصولش رو دستش نخواهد موند و به صرفه اقتصادی این خواهد بود، مطمئن باشین تولید خواهد کرد و خوب تولید خواهد کرد به خاطر اینکه قیمت ها مناسب باشه برای تغذیهش توجه خواهد کرد، برای مدیریتش، برای مبارزه با آفاتش و سایر مجموعه هایی که در نهایت اثر مثبت میذارن برای افزایش راندمان بهره‌وری، اینا رو در نظر خواهد گرفت. و مهمترین موضوع همین موضوع بازرگانی که در کشت قرار دادی موضوع کاملا حل شده است. و تو میدونیم کشاورزان سالهای سال بود که در تولید بعضی از محصولات دچار ورشکستگی میشدن، محصولی رو تولید میکردن چون بر پایه قرارداد نبود، خریدارش مشخص نمیشد، قیمتش مشخص نمیشد، شرایطش مشخص نمیشد، شاید چه بسا محصولاتی تولید میکردیم ما که سالهای سال دورم میریختیم. این باعث میشد که یه عقب ماندگی اقتصادی سالیانه برای ما متردد میشد. ولی کشت قراردادی این موضوعات حل کرده. من امیدوارم کشت قراردادی و در منحیث المجموع تولید قراردادی در بخش کشاورزی انشالله به صورت 100% اجرا بشه در تمام محصولات و شامل تمام تولید ما، چه نیاز داخلی، چه در بخشهایی که مزیت‌های اقتصادی صادراتی داریم، مزیت‌های نسبی داریم، انشالله ساری و جاری بشه تا کشاورزان با آسودگی خاطر فقط در دغدغه‌شون مدیریت مزرعه باشه، مدیریت تولید باشه، توجه بکنن به خوب تولید کردن و از منابع آب و خاک بهره‌وری مناسب داشته باشن، انشالله بتونیم بر کرسی اقتدار امنیت غذایی صعود بکنیم و جایگاه خودمونو در تولید پایدار، در خودکفایی پایدار انشالله حفظ بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از سوژاتون آقای هاشمی، رئیس محترم بنیاد ملی گندمکاران.
سپاسگزارم.
شب بخیر.
ممنون شما.
بسیار متشکرم که شنونده ما بودید. خانم آقایان، میتونید هر شب راس ساعت 19 برنامه خبری و تحلیلی رادیو اقتصاد روی خط بازار رو بشنوید. تا فردا شب، خداحافظ.
شب شما بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و بدانید ارزش و کرامت انسان در گرو تلاش و کوشش سازنده است. انشاءالله که سلامت و پایدار باشید.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس،
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خریده لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خریده لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خریده لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره، و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا